موسوی، فقه فرهنگ، استاد موسوی، 14 اسفند 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج و جعلنا من خیر عوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. در مورد یونس ابن زبیان میخوندیم و به خاطر حساسیت، یعنی روایت رو میخوندیم، حساسیت دوستان جدی شد، رفتیم تو ترجمه ایشون. خب بخشی از ترجمه رو خوندیم، حال و هوای بعضی از بحثای مربوط به خط قلوب برای دوستان زنده شد. اونا که حالا جنشانسی حدیثی که البته پیش نیاز کلاس ما بوده رو و باید هم همه دوستان اون بحثا اون نوارا رو گوش بدن، همه اون بحثا رو پی می‌کردن و احساس بنده توی کلاس این بود که بخشی از دوستان مستحضر نبودن اون بحثا رو. یه مقدار شکر برای اینکه دوباره بعضی از بحثایی که ما قبلا هم کردیم برای دوستان زنده بشه، از یونس بن زبیان بازم باید بخونیم تا جنبندی غلطی از خط قلوب پیدا نکنی. روایت 674 رجال کشی در مورد یونس بن زبیان هست. ببخشی 675 674 که خوندیم. بفهم.
حدثنا محمد بن قولبه عن سعد بن عبد الله بن ابي خلف علي خلف ابي خلف القومي عن الحسن بن علي الزيتوني.
خب آقا این افراد ببینم کیا میشناسن تا این جایی که گفتیم. هیچ چیزی نمیشناسن. چرا دیگه باید یه چیزاشو بشناسیم حداقل. محمد بن قولبه که میشناسین دیگه. خب سعد بن عبدالله قومی هم احتمالا اسمش زیاد شنیدی، سعد بن عبدالله. خب الحمدلله. بعد دیگه بقیه شخصیت ها حسن بن علی زیتونی جز شخصیت قومیه. خب قاسم بن هرادی، محمد بن حسین بن عبد الخطاب، محمد بن حسین بن عبد الخطاب جز شخصیت های شناخته شده است. عن ابن ابی عمیر و هشام بن سالم هم که دیگه میشناسین. خب فضای استاندارده اینایی که دارن این حرفو میزنن کیان؟ چهره های خط قلوبی محسوب نمیشن.
سعد و ابو عبدالله علیه السلام عن یونس و یونس ابن زبیان فقال رحمه الله و بنا له بیتا فی الجنه کان الله مأمونا علی الحدیث.
چی شد؟ خود جناب کشی میگه آقا من این روایت رو از محمد القاسم ابن الحربی، اصلا کلن این شخصیت رو من قبول ندارم، آدم مجهولیه، کلن این روایت قبول نمی کنم. من سمت کیم؟ همون روایت
تضعیف.
ولی نکته اصلی اینه، سعد ابن عبدالله توی قوم هر دو روایت رو نقل کرده. خب همون روایت منفی، همین روایت هر دو داره از سعد نقل میشه، سعد بن عبدالله قومی. درسته؟ اون روایتی که از محمد بن سعد نوبد از یونس بود، اون روایت خیلی تند علیه یونس بن زبیان، تندترین روایت رو کی نقل کرد؟ یونس بن عبدالرحمن داره نقل میکنه که اومد پیش حضرت و گفتش که این موقعی که داشت طواف میکرد ندای از آسمان اومد که وقتی که این ندا از آسمون اومد، خب اننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی و اقیم الصلاة لذکری، اینا رو توی بعد از مکاشفات عرفا هم داریم از این، دقیقا حتی در مورد همین آیه. و چون مکاشفه حضرت یوسف و اصلا کلا معجزه ای که برای حضرت یوسف اتفاق افتاد بیش از مکاشفه است، اونم زد و همونجا به درک واصل شد رفت و قهر جهنم، این تعبیر یونس ابن عبدالرحمنه که سعد اینو نقل میکنه و در این حال اون طرف مقابلش هم نقل میکنه. یعنی خود سعد چی بوده این وسط؟ مردد بوده. درگیری های مختلف جریان های متعددی که توی اصحاب بودن معلومه. چرا خط عقل گرا با خط قلوب مشکل داره دوستان؟ اونقدر که خط عقل گرا با خط قلوب مشکل داره، خط عقل گرا با جریان استاندارد مشکلی نداره. چرا؟
خط قلوب با استاندارد مشکل نداره.
اینقدر که خط عقل گرا، ما در مورد عقل گرا داریم سوال، یعنی یونس اونقدر که با خط یونس فضل هم این مشکل داشت که اون روایات معروفی که معروف به ترجمه فضل رو احتمالاً دیدین یا نه، حضرت یه نفر فرستاد که بره وکیل حضرت بود بیاد خمس رو جمع کنه اون وجوهات و اینا رو، این یه راست رفت تو خونه اون بابایی که از جنان خط قلوب بود. یونس حسابی دیگه چی میگم، یونس فضل حسابی تو نیشابور ناراحت شد دستش، گفت اصلا کلن این وکیل من نیست، وکیل حضرت باشم. و بعد گفت چی وجوهات بشن این دوروبری هاش و آدم هایی که ازش هم، اونم یه نامه نوشت به حضرت که آقا این یونس داره علیه چی فضل داره علیه من جبسازی میکنه. امام جوابشو نوشت که فضل دست از سر شیعیان ما بردار، دست از سر شیعیان ما بردار، به نفع کیاست؟ به نفع جنان خطه؟ نه قلوب به فضل علیه فضل. حالا آیا مبارزه فضل با خط قلوب خوب درست بوده یا نه؟ خط قلوب خودشون آدم های عوضی هم باید بریزی میشون دور؟ چه سودی دارن این خط قلوب یا؟ به درد جامعه اسلامی میخورن خط قلوب یا نه؟ آقا جنگ بشه، مبارزه بشه، قرار بشه کسی جون بده، قرار بشه کسی پول بده، آخرش هم نه همین به چنگلابی های بیکله هن آخرش میان پای کار.
خط قلوب بیشتر به هیئتی های بیکله
هن، هیئتی هن، ارادت های ویژه دارن به علاوه، و جون هم میدن و انقلابی هن، سلاحشون هم تو دستشون آماده شهادت هن. خب بعد بله عقل گرا میگم بابا این اصلا نمیفهمه معادله رو، بی عقله بابا، الان نباید حضرت میگه تقیه اینجوری که نباید بری تو شکمی اینا، تو اصلا کل بازی ما رو داری خراب میکنی. واسه صد رحمت به این محافظه‌کارا، این محافظه‌کارا حداقل یه جوری ما بازی اینا رو میتونیم مدیریت کنیم. خب مدیریتشون میکنیم، شما اصلا کلا به هیچ وجه مدیریت پذیر نیستین.
اصلا کجا خط
قلوب در روایت داریم
تو
جنگ حضرت همجرمون کجا بود؟ اصلا اینا اگه نبودن اصلا جنگ تشیع باز نمی‌شد نصیبش. روایت اهل جنگ‌شناسی حدیثی رو شما خوب با دقت ندیدین بحثش، الان همین سالا دالبنی که اون بحثا با دقت کیا اول از همه دستشون اومد، کیا اون رو چیزا رو دیدن، بحثای جنگ‌شناسی حدیثی رو به طور کامل دیدن. کامل که شد دیگه. خب آقا میبینیم تو رو خدا ببینیم، من نمیتونم کلاس و وقتش رو خب حالا یکی دیگه بالاخره باید رو صوتا کار بکنه، جزوش کنه دیگه، بلکه باقیات و سالها درگه کسی و اونو جزوش بکنه دیگه خیرش میرسه به بقیه. خب نیا کنید دوستان، روایت هست طرف میان شروع میکنم به بدگویی از کی؟ از مبدأ خط قلوب. مبدأ خط قلوب کیه؟ مبدأ اصلی خط قلوب جابر بن یزید جوفیه که جمع کننده جریان، یعنی مبدأ هم عقل گراهاست هم قلوبه، یعنی جریان عقل گراه و قلوب تو یک نقطه به توافق میرسن، یعنی نقطه مبدأشون یک نقطه است. کی؟ جابر بن یزید جوفی، شخصیت معتبر بین اهل سنته، یا آدم معنویت گرای باطنیه یا آدم عقل گرا و اهل حساب کتابه. یه شاگردی داره ایشون که هم قبیله و هم ولایتیشه، کی؟ مفضل ابن عمر جوفی. این مبدع جریان چیه؟ قلوبه. اون موقع که ایشون شروع میکنه جریان خودشو دیگه جب زدش ساخته میشه دیگه، خیلی علیهش حرف میزنن، یه عده بلند میشن میرن مدینه پیش حضرت، میگن مفضل آدم های عوضی و قمارباز و کفتر بازو اصلا کلا این لات علواتو جمع کردن.
خب
بعد خب بعد اصلا کلا شطار و غیره و غیره رو جمع کرده، بعد از اون ور دیگه اصلا کلا کار عجیب غریب داره میکنه، آبروی ما رو برده به هم زده اوضاع. و عزت میاد جواب شدن یه نامه می‌نویسم، میگه این نامه رو باز نکنیم، میریم پیش خود مفضل باز بکنیم. میرم پیش مفضل میگم ما رفتیم پیش حضرت خلاص زاخسیات رو چوب زدیم، حالا بیا ببین این نامه داده به مفضل. میگه اشکال نداره، نامه رو تحویل میدم. مفضل شروع میکنه به خوندن، بعدش که میخونه میگه خب بسم الله اشکال نداره، بیاین شما هم بخونین نامه رو. همه میخونن تعجب میکنن. حضرت میدونی چی گفته؟ گفته نگاه کن تا فردا ظهر اینقدر پول و اینقدر امکانات جمع میکنین بفرستین برا من. اینا حاج و حاج اونا بابا این نامه رو حضرت قرار بود در مورد این نبود، بود که یه چیز دیگه بود قرار بود چی داره. بعد مفضل گفت نگاه کنی آقا تکلیف معلومه دیگه، دنبال چی میگردین سری یا علی؟ فکر نکنین الان وقت فکر کردن نیست، بلنشین برین. حضرت گفته این پول و امکانات و اینایی که دارم اینجا میگم رو جمع میکنی تا فردا ظهر. آقا اینا این یکی به اون یکی نگاه کرد، اون یکی به اون یکی، گفت باشه تا فردا ظهر. فردا ظهر که شد همین خلاصه کفتر بازا و آدم های لات و علوات دوروبر مفضل هر چی میخواست امام آورده بودن. اینا اومدن دست از پا درازدن، وقتی که اومدن خودشون به این نتیجه رسیدن که کی به دردی چه کاری میکنه. روشنه؟ آقا این حزب الله یا رو میگن تندرو فلان اینا، آخرش اگه قرار باشه کسی داری جون بده کسی رو خون بده همینا اینا. این حرف آقا هم تعریف هم تنقیصه. تنقیصش یعنی که اولا نقدایی داری به این حزب الله که بی کلن اینا، ولی اون ورشو ببین آخرش اینا این که جون میدن و خون میدن. حالا وایستا یه ادن بدنه حزب اللهیا رو چیکار میکنن؟ دارن هدایت میکنن، میشن هد، میشن رهبر. با اینا چیکار باید بکنی؟ خیلی چیزا، فقط سفارت عربستان نیست، خیلی چیزا، خیلی چیزا. شما باید با اینا چیکار کنید؟ بعضی جا میگه خب خوبه حضورشون، بعضی جا میگه بد حضورشون. یکیش میشه یونس بن زبیان. حالا شما این مری یونس رو نگاه کن، اون یونس یه آدم محافظه‌کار نیست، قشنگ رفته تو شکم شیر داره میجنگه و میدونن دقیقاً چه کار بکنن، بسیار نزدیک هم است به خط حضرت. یعنی کسی که صرف جلوی جریان واقفیه واسه با این بود که اصلا واقفیه رو جمع کرد و امام رضا دوباره ولایتش تصویب شد، ما امروز شیعه امامیه این به تمام معنا. یونس خیلی حق داره به گردن ما هممون. میگه آقا کی داره بازی منو خراب میکنه؟ همینا. از این حرفا میزنن جهان اهل جهان امت اسلامی نسبت به شیعه چی میشه؟ بدبین میشه. حرفای بالا بالا میزنن، این حرفا اصلا نباید جلو بقیه بزنی. در مورد جابر گفتم مبدع بود، جابر اومد پیش حضرت، حضرت بهش سه تا کتاب داد. یادتون هست؟ شنیدین اینو؟ بگیم. یکیشو گفت چی؟ یکی رو گفت اینو بگیر تا آخر عمرت هم نباید برای کسی نقل بکنی. یکی رو گفت بگیر بعد از این که نه بعد از این که اوضاع تغییر کرد، چون یه ماجرایی هست بعد از این که عبدالملک به درک واصل میشه، چون اولین سکرات موت بنی امیه بود دیگه. جابر عمامه قرمز پوشید، عمامه قرمز خیلی عجیبه، عمامه قرمز پوشید و یه لباس رنگی که مثلا جشنه دیگه، اومد بیرون تو مسجد کوفه همه گفتن جن جابر جن جابر. بعد میومد اونجا میگفت، بعد حدیث رو اینجوری نقل میکرد که امیر المؤمنین و و و آقا امام جعفر صادق نقل کرد از کی از کی از کی، همه گفتن این دیوونه شده این جابر. چرا دیوونه شده؟ چون قبلا اصلا این تیپی نبود، اهل تقیه بود، آدم استانداردی بود. این دسته دوم روایت بود. یه دسته سوم روایت بود گفت شما نداره اینا رو برای هر کسی نقل کردی؟ نه. دسته دوم روایت ها حضرت در موردش میگه آقا اینا رو برای اهلش نقل کن، برای غیر اهل نقل کن اینا ضایع میکنن این حرفا رو، چی میشه؟ اوضاع بیریخ میشه. دیگه حالا روایت برای یک نهاکردی دالبر نیست که تا آخرش به دست اهلش برسه، دیگه دست بقیه هم میرسه. یعنی حقایقی هست، ما به هرکی نباید بگیم، ولی خب بلخواد تو کتاب نوشته، اون یکی دیگه هم میاد پیدا میکنه، به یکی دیگه گفتی، به اون یکی دیگه هم میرسه. شما با یه همچه مسئله مواجهه این. یونس خب معلومه چرا با اینا درگیره، اینا دارن کل ارتباط ما رو با جهان امت اسلامی، جهان اهل سنت و کل فضای عامه، عموم، عامه یعنی عموم جهان اسلام خراب بکنن، پروژه ما رو از بین میبرن. بله، یونس ابن عبدالرحمن، بله، عقل گراها به طور خاص. عمر چی؟ جریان محافظه کار با خط قلوب میانه مثبتی نداره، ولی اون دشمنی هم که خط عقل گرا داره باهاشونا نداره، یه چارچوب خیلی آنکاد شده و منضبطی داره که اون چارچوب آنکاد شده نه با عقل گرا خیلی میانه خوبی داره نه با جریان خط قلوب.
یه بخشش هم عدم کنم چیز درسته، یعنی یه سری معارفی که انگار ظرفیت تحملش به نصحاب نیست، مثلا فرض کن علم، مثلا در مورد علم امام، در مورد یه سری اسمت امامی بسته این شکلی که ظرفیتش نیست.
اهل یعنی همین دیگه، اهل یعنی هم دو، نه ضایع کردن این حرف هم یعنی یه چیز دیگه، ضایع کردن یعنی نه فقط اهلش جد شیعیان ضربیدن، نه اصلا اینا تو فضای عمومی نبادیم، ما چون جهان اهل سنت رو داریم میریاییم تو دامن شیعه، بعد از حرفا رو بزنی دیگه یه صد زدی، مثل همین الان یه صدی زدی تو راه گسترش مکتب اهل بیت.
خط قلوب که صد تره که استان
دیگه،
شما میگید که یونس ابن عبدالرحمن میخواست ما رو ببره تو دامن اهل سنت و رابطه برقرار کنیم و اینا رو
بگیم، یونس ابن عبدالرحمن داره میگه دو تا، یعنی یونس ابن زبیان رو شما بزنید کنار، من کل یونسایی که گفتم همه کی بودن؟ عبدالرحمن بودن. زب یونس ابن زبیان یکی از این آدمای خط قلوبه. خب
مثلا من امام یه جاهایی که مثلا برخورد تون می‌کنه به اهل قلوب، کنشش تو این بستره. اگر روایتی در مورد فضل مثلا یه سری میاد پیش امام، یه سری روایتی یا پس غالب ایناست که اتفاقا تو زه اقتصاد شیعه است، ما هم قبول داریم مثلا، و اونجا امام یه چیزی در مورد فضل میگه که مثلا در مثلا چیزشه، در زن بشه مثلا. خب که بعضی از این کنش‌های امام انگار ناظر به اطرافیانه.
اون بله، اون جور روایتی که مثلا خود شیعیان میان بعد حضرت علیه اونا صحبت میکنه، این مثلا اون روایتی که شما میگین در مورد تجلیه. خب یه سری روایت در مورد تجلی و این حرفا، یا همین حرفایی که تو عرفان نظری الان زده میشه، فضل داره میگه، بقیه هم به خاطر همینا دارن تکفیرش میکنن، بعد حضرت هم میگه چه حرف مفتی فضل داره میزنه، بعد یه حرفی باز آخرش حضرت میزنه که حرف خود حضرت باز دوباره برمیگردونه و میگه دیگه، میگه آقا این میدونه از این چیزا بوده، این از این نوچه های، دقیقا تعبیر نوچه رو بکنه ببنه غلمان، میگه از این نوچه های یونسه، یونس هم از نوچه های ابو شاکره، ابو شاکر هم زندیقه.
این دیگه زبیان بود دیگه،
نه یونس ابن عبدالرحمنه،
همچنان
نه علیه یونس ابن عبدالرحمن هم داریم، فن و جریان خط عقلگرا هم علیهشون روایت داریم. شما قضاوت یه خطی نمیتونی بکنی در مورد جریان مختلف، چون اون متنی که علیه ایناست خب جریان مقابل گفته، اون متنی هم که به نفعشونه خودشون گفته. جنبندی های متأخر خب متفاوته دیگه. جنبندی متأخر چیه؟ این بله چی؟
غیر امامی نوشته؟
نه غیر امامی نیست. اینا که میگن الکذابون المشهورون، اینو کی میگه؟ آره اینو فضل رو بخونیم، 1033 به جار کشی 1033 رابطه فضل ابن شازان و ابی سمینه رو داره میگه، محمد ابن علی سیرفی.
فضل ابن شازان رو ستان دید؟
بله، نه فضل شازان نیست، یونس ابن 1033 ذکر علی ابن محمد ابن قتیبه نیشابوری. در مورد ابی سمینه است. محمد ابن علی سیرفی، خاندان سیرفی ها جزو خاندان شیعه متمول هم هستن، بانکدارای اون موقع بودن سیرفی ها. سیرفی ها کیان؟
صراف.
صراف کار چی بوده قدیما؟ خیلی فروش بود که کار بی خودشون بوده. نه بابا، اصل کارشون همین کار بانکدارا بوده. پول میگرفتن، پول میدادن، حواله میکردن، طرف میگرفته از میرفته از یه جای دیگه پولو میگرفته، همین کاری که بانک ها همین الان میکنن نه اون موقع میکردن. لذا طبیعتا مثل همین الانش پولدارترین افراد همین سیرفی ها. یه تلقی اولیه ابتدایی بین بعضی از این کسایی که کار فقهی میکنن، یعنی حرفای فقهی میزنن نه کار فقهی میکنن، این که صرافا اون موقع درهم میگرفتن دینار میدادن، دینار میگرفتن درهم میدادن. بابا این که چه جوری که طرف بازار از هر کسی که بخوای بری درهم میدی دینار میگیری دیگه. میگفتن صرافا نه، مثلا میومدن محک میزدن، این که کاری نیست که طرف باهاش بتونه شغلی داشته باشه. آها نه، اون موقع نیا کنید طرف میفرسته خلق پول، چون اعتبار داشته حواله میداده، طرف میرفته با حواله این کار میکرده. من یعنی اصلا دلیلی که ثروتمند بودن همین بوده، اعتبار داشتن حواله میدادن، حواله های اینا جا به جا میشد بین افراد مختلف و یک شبکه صرافی بودن تو کل دنیا. مثلا صرافا عملا تاجرا کارشون بند به کی بوده؟ همیشه اینجوری نبوده که طرف درهم و دیناراشو با خودش حمل بکنه. شما کافی بوده یه ارتباط تجاری بین شما توی اینجا پدید بیاد اجاری. این تلقی که شما فکر کنی آقا این چیزا پدیدهای نوینیه، من ده ها بار سر کلاس فقه هم گفتم که آدمیزاد عوض نه، این چیزایی که شما فکر می‌کنی نه اینا ساخته دنیای مدرن، آقا جون شبکه ارتباطی بانکیه، حالا سویفت الان شما داری، اون موقع هم بوده هم مشابهش. خب حالا اینکه آقا این حواله اصل باشه نباشه، خب این دقیقاً مشکل اون موقع بوده که باید طرف اثبات بشه بهش حواله رمزنگاری می‌کرده. یعنی این همین سویفتی که الان رمز داره، اون موقع هم رمزنگاری می‌کرده که حوالهش نشه، نه حوالهش جعلی نباشه و این رمزا بین خودشون بوده. خب
آیا ذکر علی بن محمد بن قتیبه نیشابوری عن طرف شاهدان انه قال
علی بن محمد بن قتیبه نیشابوری شاگرد فضله دیگه، جز شاگرده مشهور فضله، مثل محمد بن نیسب بن عبید که شاگرد یونس بن عبدالرحمنه. فضل هم که میدونید فضل باباش شاگرد یونس بوده، خودش شاگرد یونس مستقیما نبوده. خب
توی کلا شاگرد امام بوده دیگه، یعنی با
اینا شاگرد امام برای خب با امام ارتباط داشتن دیگه. یا کنین شاگرد امام کلا بذارین چی؟ بله حالا این که فضل چقدر چند بار امامو دیده و اینا هم همه محل بحثه. اول کتاب رجالی میگه آیا این فرد از امام روایت داره یا نداره. بعضی هم نقل میشه، بعضی هم نقل میشه، بعضی هم میگن امامو دیده، بعضی هم میگن سه بار بیشتر ندیده. در مورد تک تک افراد این بحثا هست، ولی اون چیزی که مهمه شاگردی تو فضای ارتباط با خود امام معنا نداره. ما شاگرد امام به یک معنا نداریم. تعبیر دقیقی نیست. اصلا امام صادق من کلاس داشته، کلاسی در کانه بوده. این تلقی که مغز متفکرش این بنده خدا ذبیح منصوری یا اصلا این هم چیزه، این حالا برای اینکه بتونه این چهره مثبتی از امام صادق درست بکنه، کلاس مگه حضرت میتونست؟ حضرت تو مدینه بوده، مدرسه علمیه حضرت تو کجا بوده؟ تو کوفه بوده، تو کوفه همه داشته میگونه قال جعفر ابن مانا قال جعفر تو مسجد کوفه. خود حضرت کجا بوده؟ مدینه بوده. اصلا کلاس درسش اینجا نه، اصلا ارتباطات این شکل و عجیبه. بله اصلا برمیگرده به پیچیدگیه رفتار اهل بیت که شما استاد نیستی مثل ابو حنیفه که بیای تو کوفه مدرسه درس بذاری، شاگردات اونجا بوده. و اینکه میگن ابو حنیفه شاگرد امام صادق بوده، شاگرد مستقیم امام صادق نبوده، شاگرد شاگرده امام صادق بوده. او شاگردی پیش شاگرد امام صادق همینجوری نبوده که پای درس بره، میرفته میدوزیده. روایت داریم دیگه، طرف میومده یه روز میگه محمد محسن میگه من داشتم میرفتم از کنار درس از طرف اومده بود یه خانومی پیش من یه سوال پرسید، بعد من جوابشو دادم و گفت ابو حنیفه اینجوری گفت، خب نه این شما بوده برو بهش بگو. فردا میگه من رفتم تو مسجد رد میشدم دیدم که ابو حنیفه داره همین فرع مطرح میکنه، جوابی که من دادم رو داره تبیین میکنه. میگفت یه سرفه یه چیزی کردم، ابو حنیفه یه لحظه نگاه کرد منم، خب خجالت کشید، اینجوری شاگردی کرده، متوجه دزدیده. بریم
اینه قال که تو ان اکنت علا ابی سومینه محمد ابن علی یلن سیدتی بکنم داشته لنش میکرده
نه قنوت میشه چی؟
دعاش میکرده
قنوت
بعد این سال فاقاتو ولمت تو جبل قنوت من بین امثالی حالا برای چی هم چی کاری انجام دادی؟
قنوت علا یعنی چی دوستان؟ این تعبیر رو تا وقتی که
لنگ چی کنم بود افانت علا داره لنگ جارم
نه خیلی قنت علا
اصلا قیام فی سلاتی
بله؟
اطال
قیام فی سباته نه بیش از
ادام الحج ادام اطال الغزو دعو علال عدو اطال قیام فی سباته تواضع لله
تواضع
ادامه اطاله ابنت سما هم اقنتو علا فلان یعنی چی؟
خود قنوت که من دعا گرفته
با علاست با علا رو باید داریم با علا رو میشه خلافش دیگه چه لن بیاریم کار کرده لنش رو بیاریم
قنوت و فس صلات میشه دعا بعد از قرائتی آخر بدر وقتی قنوت خالیش اینجوری باشه یا قنوت علا هم یا مقابلش میشه داره
و اقنتا دعا علا قدوتی ان ابن الاعرابی و منها دعا رسول دعا صلی الله علیه و آله و سلم علا رئل و زکبان تاج العروس
چی میشه معناش؟
دعای عدوانی چی؟ دعا علا عدو بهی
آره یعنی چی؟
دعا کردن به دشمن
دیگه
دعا علا میشمون اطالا و عدانا
این علا علای چی آج آقا؟ یعنی به معنی علیه؟
یه معنا که معنای اولیه که همینه
دعا علا عدوه یعنی که دعای بعد کرد برای عدو بش دیگه بعد ببینیم مثلا برای رئل و زکبان حضرت چی گفتن
عظمت سما مسدا از مکه ها از کرد
این تعبیر اقنت که معناش واضحه یعنی چی؟ اقنته نه قنوت اقنته
خضوع میشه
خشوع میشه اقنته علا شی یعنی چی؟
دعا علا عدو بی
علا
شی اقنته نه قنته اقنته کتو ان یعنی نزدیک بود چیم؟
نزدیک بود که نفرین بکنم الان امی سمینه محمد ابن علی
خب محمد ابن علی سیرت
و لما است و حضرت فرمودن که ولی من حضرت فقلت له ولی من استوجب
قال فقلت له کی میگه؟ علی ابن محمد ابن قتیبه نیشابوری ظاهرا تعجب میکنه. فقلت له ولی من استوجب القنوت من بین امثاله. آن؟
چیزایی میدونی چی تو نمیدونی مثلا.
قال اینی لعرف و من هم ولا تعرف ها. خب؟
و ذکر الفضلو فی بعض کتبه الکذابون المشهورون ابو الخطاب و یونس بن زبیان و یزید الصائغ و محمد بن سنان و ابو سمینه اشهران.
روشنه؟ کذابون مشهورون کیان؟
ابو
خطاب که معلومه دیگه. یونس بن زبیان هم که همین الان در موردش خوندی. درسته؟ حالا یک سوال. به نظرتون فضل ابن شازان ارتباطش با این جریان خط قلوب تا آخرش همینجوری بوده؟ یعنی اینقدر بدبینه نسبت به خط قلوبیا که کلن عرفان اینا رو میخواد حذف بکنه؟ آره؟ یک نکته خیلی مهم اینه که یکی از شخصیت‌های مهم خط قلوب که اسمش هم هست محمد ابن سنا، خب فضل به شدت درگیر با ایشون مثل بقیه خط قلوبیا، اما در مورد محمد ابن سنا شما میبینید اون حساسیتی که در مورد محمد ابن علی سیرفی، در مورد یونس ابن زبیان و در مورد ابوالخطاب هست، که حالا ابوالخطاب که خیلی دیگه ذهنیت ما در موردش منفیه، در مورد ایشون این ذهنیت رو نداریم. یکی از دلایلش همینه که فضل ابن شازان میگه تا وقتی من زندم ازش نقل نکنید، ولی وقتی من دنیا رفتم ازش نقل کنید. عجیب نیست؟ یا این حرفا غلطه یا این حرفا درسته؟ محمد بن سنا، محمد بن سنا جز نسل بعدی این هست.
اخباری هست میگیم این تشکیکی دارن مثلا اینا رو که کنم خط قلوبی تشکیکی داره محمد بن سنا، خیلی دیگه چیز شده نزدیک شده به این.
خب اگه قبولش داری که دیگه کلن نقل کنه ازش، اگه قبول نه عملا میگه، میگه تا وقتی من هستم ازش نقل نکن. یعنی چی تا وقتی من هستم؟ اگه نقل جایزه که بعدش هم نقل کنه.
از این میخوام به چی برسیم در مورد یونس بن زبیان؟
از این میخوام برسم که رابطه خط عقلگرا با رابطه با جریان خط قلوب رابطه صدام در محتوای عقیدتیشون نیست. مسئله اساسا اجتماعی فرهنگی سیاسیه.
فقط در مورد یونس بن فقط در مورد چی اینطوریه؟ سنان اینطوریه؟
نه.
محمد
بن سنا ناقل همین حرفاست.
نه میخوام میگم یه ویژگی به نکته خاصی در محمد بن سنا هست که اتفاق در موردش افتاده.
یونس
بن سنا اگه بخوام این مدعای تاریخی رو اثبات بکنم،
نه دیگه یا کنین دوره جناب فضل ابن شازان، خب دوره جناب یونس بن زبیان که نیست، دوره شاگردان ایناست. محمد بن سنا جزء کیه؟ شاگردان این خلطه. در مورد اگه بخواد تکلیف یک کسی رو معلوم، الان که نمیخواد بگه بابا اون آدم بزرگشون، بعد در مورد همین کسی که همین الان داره این جریان رو ادامه میده حرف بزنه دیگه. امتداد اینجا شاگرد این جریان که همین الان داره این جریان رهبری میکنه و این جریان تو دستشه. در مورد ایشون تو دوره خودش درگیره، عملا با ایشون درگیره، ولی بعد یه مدتی میگه آقا جون یا کنی بعد از مرگ من نقل کنه.
خب این اتفاق فقط در مورد محمد بن سنا، اینو چطور می‌خوایم اثبات
کنیم؟ بابا میگم محمد بن سنا شأنش چیه؟
نه نه خصوصا اصلا شأن هم دارن.
راوی روایت همین بندگان خداست.
راوی روایت این هاست. اما صرفا به این خاطر که آیه ایکسی راوی روایت یک جریان خاص است و فضل بن شازان با این خوب میشه، دلیل نمیشه که فضل
باش خوب نیست، نشده. باش خوب نشده. اگه خوب میشد یه وقت هست شما میگیم موقع مرگش خود فضل بن شازان گفت فلانی نقل کنی، یه وقت میگه نه من تا وقتی زنده ام از ایشون نقل نکنی. این فرقش با اون یکی چیه؟ فرق اولی و دومی چیه؟ یکی موقع مرگش اینجوری گفت، موقع فوتش اینجوری گفت، یعنی نظرش چی شد؟
عوض
شد. ولی یه وقتی از چیز دیگه ای دارم میگه.
ظاهرش این خواهد با اون زریان حدیثی مقابل کنه، یعنی اون شخص محمد ابن سلام خواهدش موضوعیت نه. محمد ابن سلام هم همون روایت میگه که اینا اون روایتی میگه. خب اگر اجازه میده این روایت تعویض بشه، یعنی به تبع روایت زریان هم تعویض داده میشه. یعنی یه بار یه روایت ایشون غیر از روایت اون دست قلوب هاست، میگه بر این دست روایت میخواد تلویز بده، یه بار این روایت همون روایت همون دست روایت.
چرا اینی طوری بس شده بعد زمان بگیم که زمان حیات هم کار بکنم؟ نکته اینش چیه که میگه بعد این
یه بار بگیم چرا ایشون آره اون یکی ها نه، یه بار بگیم چرا همه اینا تو زمان حیات نه بعد حیات.
این دو تا سوال. نه این دو تا نیست. این سوال دیگه است. اینو بفهمم. بعد مثلا درسته این
سوال
دیگه. مثلا
یه چیز دیگه
بوده. اصلا نقش شده. اصلا چرا باید بیفته؟ مثلا یه نفر چرا باید بگه بعد من خاطر چشش نقد نکنن، مثلا حرسش نگیره؟
نه.
چیه ماجرا گفته بعد مرگ من نقد بکنید؟
چون ایشون درگیره، میگه این حرفا مایل هست این حرفا زده بشه تو جهان اسلام. ولی مایل نیست که تو زمانی که خودش از زده بشه.
چرا؟ مثل سید ابوالحسن اصفهانی میگه مدافعه بدن اصفهان نظف رو مثلا خراب نکنن، نظف همین فکر شده بمونه تا زمانی که ما هستیم و این مشتف فعلا جون بگیره، فعلا شما نقل نکنید، بعد اینکه این فکر شد جون گرفت حالا علامه طباطبایی میاد تو کم تریج
راه دیگه‌ای وجود نداره. من میگم آقا اول تکلیفتون رو، حالا اینم بحث مفصلی داره تو بحث جریان شناسی حدیثی، اول باید بدونید که تکلیف شما آخرش میخواد چی بشه با این جریان. جریان خط قلوب بود میخواییم رد بکنی. خب ما الان بخش از این اعتقادات ما نمو اعتقادات خط قلوب ها،
ما چون مشکل نداره
آخرش
مشکل این
روایت ها
بر
اول فضم
ثابت
نسبه. ما هر وقت به جنبندی برسیم تا بتونیم با این جریان نسبت بگیریم تو روایتشون. اکثر جالب اینجایی که تو کتب حدیثی ما به نظر تو سنی ها نقطه اصلی دعوا هم، یعنی کیا هم که رد میشن، با کی درگیری وجود داره تو کتب رجالی ما؟ شخصیت های میگن خد اینا دیگه کذابن و فلانن و به همانن. کذاب کیه؟ خط قلوب. یعنی اصلا کلن انگار یه نسب حربی وجود داره. شما کتاب رجالی رو بخونی هیچ درگیری با سنی جماعت توش پررنگ نیست. سنی 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 های هم روایت نقل کردن، حتی بعضا هم دیگن ثقتون. با اینایی که واقفی هم جلو امام بایستادن، پولا امام رو بالا کشیدن، در مورد اینا هم دقیقا میگی ثقتون. به کی میرسی حساسی؟ به خط قلوب. میدونی چرا؟ سوال اصلی اینه این کتاب رجالی رو کیا نوشتن؟ کدوم جریان کتاب رجالی رو بیشتر تدوین کننده های اصلی کتاب رجالی کیا؟ کجا نوشته شده این کتاب؟ آفرین. کجا؟ بیشتر تو بغداد نوشته شده. اساتید اینا هم اساتید بغدادی هن. بغدادی ها چه خطی هن؟ عقلگرا. بغدادی ها نگاه کنید با خط استاندارد چیز خیلی مشکل ندارن. میگن اینا اون پروژه سیاسی راهبردی ما رو خراب، اون چیزی که این پروژه رو نابود میکنه و این جریان شیعه استانداردی که ما درست کردیم و که جهان اهل سنت نتونه گیر به ما بده و بعدش هم بتونیم نخبگانش رو جذب بکنیم، اون چیزی که جلوی اینو میگیره کیان و ما رو بدنام میکنه، چهره ما رو خراب میکنه، اجازه نمیده جریان ما بره جلو توسعه بده کنه، کیان؟ همین جریان. اینا دارن چهره اهل بیت رو خراب میکنن، اینا دارن دروغ میبندن به اهل بیت. آقا اینا رو باید تصفیه کرد. قومی هم بعد تصویه میکنم میگم ما هم اینا رو تصویه میکنم، شما عقل گره ها رو، شما خیلی موجودات خطرناکی، شما هم بعضی وقتا نگاه میکنیم همین حرف های همین ها رو میزنیم ولی یه جوری دیگه. عقل گره ها میگن نگاه کن اون حرف درسته، اینجوری چرا داری میزنی؟ زایه نباید اینطوری. آخر تو خاطر این خونش به جوش میاد که میگه نگاه کن من یه کاری دارم، تو این کاری که میکنی منم بدنام میکنی. اون جریان محافظ کار که میگه اصلا کلا مردشور همه تونو ببرم، اصلا کار به هیچ کدومتون ندارم، وارد بازی سیاست هم نمیشه. خودش کشیده کنار. ما با اکثر متن‌هایی که جریان خط قلوب آورده همراه هست. ما با ممارست سیاسیشون چی؟ با ممارست سیاسیشون شما سوال اصلی رو باید جواب بدی، آیا با ممارست سیاسی مختار همراهی یا نیست؟ با ممارست سیاسی شیعیان حسنی، سادات حسنی همراهی یا نه؟ با شیعیان زیدی همراهی یا نه؟ با شیعیان اسماعیلی همراهی یا نه؟ شیعه اسماعیلی وصل هم به همین خط قلوف، یعنی شیعه اسماعیلی از تو دل شیعه اسماعیلی باطنیگران همین حرفه خط قلوفی ها رفت شیعه اسماعیلی ها رو درست کرد. همراه یا همراه نیستیم؟ بگین همین الان بگین.
مبارزات سیاسیشون؟
آره مبارزات سیاسیشون. ما همه همراهیم رو با ما شیعه انقلاب اسلامی از این حرفا شنیدیم. مشکل اصلی اینه، ولی واقعیت اینه جریانم اصلی شیعه با این مبارزات همراه نبود، امام هم همراه نبود.
امام با زید همراه
اصلا و ابدا. میان پیش حضرت، حضرت نمیگه چه وضعش، من میدونم، من قشنگ میدونم چه اتفاقی برای زید میفته. نکنیم این کارو.
روایاتش تو من الان ما تحلیل راهبردی میکنیم.
این که انقلابی باید باشه، حضرت میگه آقا شمشیرتون آویزون کنین دم در خونتون آماده جنگ بشین. من گفتم بلند شین برید خروش انقلابی خودتون رو در سینه ها حفظ کنین، آموزش نظامی هم ببینید، خودتون رو آماده قیام کنین، همه روایت قبل از ظهور رو نگاه کنین، میگه آماده باشید من بگم، زودتر نمیرین، زودتر برین. قشنگ میگن میگه نگاه کنین بلند شدین رفتین، فلان جریان حاکم میشه به شما و همون جهنم به اونا که میگه که خودتون رو که دارین به کشتن میدین، زمان این که دیگه قشنگ آماده قیام شده به این جریانی که رفته با یه طیف عباسی ها بسته، میگه نگاه کن اینا با شما نیستن، آخرش هم خود شماها رو میکشن. واقعا هم این اتفاق میفته تو جلسه، میان همین جلسه میگیرن با حضرت، به اسم حضرت قیام کردن، میگن آقا حضرت حاضر نیست قیام کنه، اینا به اندازه‌ای که ما خیلی خیانت کردیم در حد اهل بیت، تیار بشون اینه، ما به اندازه کافی در حق اهل بیت خیانت کردیم، کار به کار اینا نشه، ما قیام میکنیم حکومت میگیریم میدیم دست اهل بیت، اینا اصلا به اندازه که ما در حق اینا خیانت کردیم، اینا دیگه حاضر نیستن بیام وسط میجون. شعارشون اینا حضرت میگه اصلا گناه غلط میخوام بکنیم بکنیم، من کار شما رو درست نمیدونم. چرا حضرت نه اینکه نمیخواد قیام کنم، میگه آقا اینا اون آدمایی نیستن که من بخوام، هر وقت لذا این ادبیات 313 نفر اینا میاد بالا، میگه نگاه کن من با آدمای خودم حاضرم بیام وسط میدون، قرقاتی و این حرفا بشه آخرش اونها حاکم میشن، بازی دوگانه حاضر نیستم بکنم. لذا مشکل اصلی این بود که اینا زودتر از موعد مقرر وارد عملیات نهایی شدن. حرکت سیاسی باید کرد، آره گفتمانی فعلا باید دعوت بکنی، بدنه جهان اسلام رو همراه بکنی، چون وقت خودشه من 3-4 دقیقه هم چون خط قلوب تکلیفش باید معلوم کنم، وگرنه ما تو هم آخر هر جفه به روایاتش برسیم میگه این که روایت ضعیفه، اون که روایت کذاست، نمیفهمی که بابا اگه تو متون روایی ما اومده کلینی همین حرفایی که ما میفهمیم و میفهمید دیگه که برداش این روایت آورده، شیخ هم میفهمه این حرفا رو که برداش روایت آورده دیگه. چرا آورده و چه نگاهی داره آقایونی که دارن تو خون حالا در مورد عمل کردن یه داستان دیگه است، عمل کردن بر مبنای یه جنبندیه، خب که حالا بعد ببینید کلینی عمل نکرده یا ما همیشه اختلاف نظری کلینی و شیخ و صدوق رو مورد بررسی قرار بدیم، یه راست رفتیم کجا سراغ وسایل، بعدن این ستا رو ازم تفکیک کنیم ببینیم نظر کلینی چیه نظر شیخ چیه. نظر کلینی رو یادتون هست واسه قبلی متفاوت بود یا نه با نظر ملای احضار؟ متفاوت بود با جنبندی شیخ طوسی یا نه متفاوت بود؟ این نکته رو در نظر داشته باشین دوستان که شما موقع مواجهه با پدیده های اینچنینی مثل جریان انقلابی امنیتی که وارد درگیری داره میشه، اینو باید بدونی این دیگه رمز عملیاتی میخواد، رمز عملیات فرمانده داد باید وارد عملیات بشه و نشدن. آره و نشدن، دلیلی هم که نشدن واضحه دوستان، این که اصلا کلا پای کار امام نبودن. الان هم الی یوم هذا دعوا همینا، ما توی جهان اسلام پروژمون قیام هست یا نیست؟ ها؟ قیام علیه ظالمین هست یا نیست؟ نیست. ما دنبال جابجایی حکومت ها هستیم یا نیستیم؟ نیستیم. کل پروژه ما تو منطقه روی یک نقطه خیلی واضحه. در مورد یک حکم شرعی که حکم اولیه. حکم اولی چیه؟ دفاع. دفاع در مقابل کافری که اومده حربی اومده سرزمین اسلامی رو اشغال کرده که میشه اسرائیل و آمریکا. خروج آمریکا از منطقه خروج نابودی اسرائیل. این مقاومت یعنی این ادبیات آقا مقاومت، ادبیات آقا احیاء نمیدونم خلافت عدل علوی در منطقه چی؟ نیست. این کار امام زمانه، ما هم قرار نیست این کارو بکنیم. خب دوستان در مورد ماه رمضان، دوستان ماه رمضان چیکار میکنن؟